بسم الله الرحمن الرحیم.
یه عباراتی از امام اینجا براتون بعضیاشون من سریع بخونم. نگاه امام به عنوان بنیانگذار این خیزش اسلامی چه نگاهی است به این مسئله؟ من بعضی عبارات ایشون رو فقط می‌خونم ببینید همتش و نگاهش به این مسئله چجوری بوده. امام فرمودن که به سفرای ایران، سفرای همین خود ایران، وزارت خارجه رفته بودن خدمت امام، امام فرمودن بهشون گفتن در برخوردتان با کشورهای دیگر مثل ابرقدرت‌ها برخورد کنید، مثل کشورهای ضعیف که جلوی اونا وای میستن، نه، شما مثل ابرقدرت‌ها با دیگران صحبت کنید. شما ابرقدرت هستید زیرا خدا با شماست. این عبارت ها رو خواهش می‌کنم دقت کنید ببینید وظیفه ما و شما چیه، امروز باید چه جوری به دنیا نگاه کنیم. اینایی که می‌خونم هر کدوم به یک مناسبت بوده، همش تو یک جلسه و یک بحث نیست، پراکنده است. مثلا من سری پشت سر هم می‌خونم. مشکل مسلمین حکومت‌های مسلمین است. این حکومت‌ها هستند که مسلمین را به این روز رساندند. ملت‌ها مشکل مسلمین نیستند. ملت‌ها با آن فطرت ذاتی که دارن میتوانند مسائل را حل کنند. مشکل دولت‌ها هستند. حکومت‌ها به واسطه روابطشان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگیشان به ابرقدرت‌ها مشکلات را برای مسلمین ایجاد کردند. این حکومت‌هایی که در بلاد مسلمین است، اینها با اسلام هیچ کاری ندارند. اگر یک دفعه هم از اسلام بگویند برای این است که شما را بازی بدهند. مشکل دولت‌ها هستند، باید دولت‌ها بیدار شوند. لکن مأموریت‌هایی دارند که نمی‌گذارند این کار بشود. بعد فهمودن من صدای آزادی‌خواهی و استقلال طلبی شما ملت‌های مسلمان را به گوش جهانیان خواهم رساند. عبارت دیگرشون، من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی بخش جهان پشتیبانی می‌کنم و امیدوارم همه جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان برای تحقق جامعه آزاد خود پیروز شوند و امید است دولت اسلامی با آنان کمک کند. امروز چگونه ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده‌ای خائن و خون و عامل بیگانه به کمک اجانب دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کردند؟ وظیفه علماء اسلام و همه مسلمین است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند و در این راه که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومت‌های ظالم را یکی پس از دیگری سرنگون کنند و حکومت واحد اسلامی در سراسر جهان تشکیل دهند. ای ملت‌های مسلم، ای ملت‌های مظلوم، همه کشورهای اسلامی، ای ملت‌های عزیز که تحت سلطه اشخاص فاسد واقع شده اید که ذخایر شما را مجانی تقدیم آمریکا می‌کنند و شما خودتان با ذلت و زحمت زندگی می‌کنید، بیدار شوید، برخیزید از جا، ای مستضعفین جهان به پا خیزید، در مقابل ابرقدرت ها بایستید. اگر بایستید اینها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. پیروزی ملت ایران سرمشق خوبی برای همه ملت های ستم دیده جهان به خصوص ملت های خاورمیانه است که چگونه یک ملت با اتکا به ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر این همه قدرت های عظیم غلبه کرد. این انقلاب بهترین انقلاب هاست. محتوای آن اسلام و اخلاق اسلامی و تربیت انسانها بر موازین انسانیت است. بعد یه جا دیگه می‌فرمان باید این نهضت در تمام عالم نهضت مستضعف در برابر مستکبر در تمام عالم گسترده شود. ایران مبدع و نقطه اول و الگو برای ملت‌های مستضعف است. در تمام اقشار عالم مسلمین باید به پا خیزند. نه فقط مسلمین، همه مستضعفین جهان باید به پا خیزند. وعده الهی شامل همه مستضعفین است و خداوند می‌فرماید ما منت بر مستضعفین می‌گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا و وارث باشند. امامت حق مستضعفین است، وراثت از آن مستضعفین است. مستکبرین قاصبند و باید از میدان خارج شوند. عبارت دیگه شون، ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم. تفکر این که انقلابمان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام فرقی بین کشورهای مسلمان قائل نیست. ما پشتیبان تمام مستضعفین جهان هستیم. ما این حقیقت را در سیاست خارجی من بارها صریحا اعلام کردیم. گوش کنید این را. و اعلام میکنیم که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام و کم کردن سلطه جهانخواران بوده ایم و هستیم. تعارف با کسی نداریم. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. اون موقع کمونیسم بود هنوز. ما تصمیم گرفته ایم به لطف خداوند بزرگ همه نظام هایی که بر این سپایه استوار شده اند در سراسر جهان نابود کنیم. و نظام اسلام رسول الله را در جهان ترویج کنیم و دیر یا زود ملت های در بند جهان شاهد این اسلام خواهند بود. ما صریحا اعلام میکنیم که پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را ما پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را بر فراز تمام قله های مرتفع جهان به اهتزاز در خواهیم آورد. من به ملت های اسلامی توصیه میکنم از جمهوری اسلامی و ملت مجاهد ایران الگو بگیرند و حکومت های جابر خود را با تمام قدرت به جای خود بنشانند و سرنگون کنند. انشاءالله خواهید دید که ممالک اسلامی یکی پس از دیگری به شما اقتدا خواهند کرد و برای خدا به پا خواهند خواست. من به صراحت اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند و دلیلی ندارد، عبارتو گوش کنین، دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکنیم و جلوی جاه طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیریم. یعنی میگم ما صریحا به مسلمین میگیم که قدرت رو در همه جای جهان به دست بگیرید، البته نه برای ظلم به دیگران، برای اصلاح جوامع بشری. میگه مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتها که انقلاب اسلامی ما برای جهان خواران آفریده احساس غرور کنند و آوای آزادی را در سراسر جهان سر دهند. اسلام آمده تا تمام ملل دنیا، عرب و عجم و ترک و فارس، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که میخواهند سلطه بر دولت‌های اسلامی و مراکز اسلامی پیدا کنند به واسطه وحده اجتماع بزرگ مسلمین از همه طایفه‌ها و مذهب‌ها نتوانند. نقشه قدرت‌های بزرگ آن است که مسلمین را که خداوند تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده و مؤمنین را به نام اخوت یاد فرموده، مؤمنین را از یکدیگر جدا کنند و به اسم ملت ترک و کرد و عرب و فارس با هم دشمن کنند. و یا مسئله تفرقه مذهبی و شیعه و سنی و اینها، جمهوری اسلامی میخواهد مطالبی را که قرآن و خدا و رسول فرموده است در همه کشورهای جهان پیاده شود و پیاده کند. ایران مقدمه است. میخواهیم به همه کشورها بفهمانیم که اسلام بنایش بر برابری، برادری و وحدت است و همه مسلمین یکی هستند در برابر دیگران. ما میخواهیم به همه بفهمانیم که اسلام دین وحدت است. ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، به پا خیزید و زیر پرچم توحید که سایه تعلیمات اسلام است مجتمع شوید. دست خیانت ابرقدرتان را از کشورهای خود کوتاه کنید و مجد و عزت اسلام را اعاده کنید. دست از اختلاف و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه، به پا خیزید، متحد شوید، از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید، از قدرتمندان جهان نترسید که این قرن به خواست خداوند قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. هدف عظیم این انقلاب ایجاد حکومت جهانی اسلام است. و از این طور بحثا که حالا به مبلغین چیز می‌فرمودن که ما عرضه نداشتیم تبلیغات درست بکنیم. اگر درست تبلیغ بکنید بشریت فطرتش بیداره و مسلمین آماده هستن. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد. به فکر مردم باشید نه دولت ها. برید با ملت ها صحبت کنید. ملت ها خودشون دولت ها را عوض میکنن. بعد فرمود البته ما نمیگیم اسلحه بخوایم برداریم بریم بجنگیم یه جایی رو بگیریم. ما هدفمون صدور انقلاب با اسلحه و اینا نیست. ما هدف صدور انقلاب یعنی همین گفتن حقیقت و دعوت مردم. و عبارات های اینجوری شما ببینید این عبارات ها توش هیچ تعارفی نیست. درست تکرار صدای پیامبر اکرم و اولیاء خداست. اونا هم همینطوری حرف می‌زدن. حالا عبارت زیاده و میگه ساده باشید، ساده زندگی کنید، زاهد باشید. اگر زاهد باشید و اخلاق داشته باشید ملت‌ها به شما ملحق میشن. اینم یه نکته که خواستم عرض بکنم. بخش دوم عرایزم که بحث آسیب شناسی است. دوباره عذرخواهی میکنم، حالا خسته هم میشید، بحث طول میکشه. این بخش دوم عرایزم پاسخ به سوالاته، یعنی اینها رو من بر اساس پرسش هایی که در همین جمع شما از خود شما به من رسید، بر اساس این سوالات میخوام به این سوالات جواب بدم و سوالاتی که شبیه این قضیه بود. مسئله ما، من به طور نمونه به سه تا آسیب مهم اشاره میکنم که این نهضت بیداری مجدد اسلام رو داره تهدید میکنه. یک، برخورد گزینشی با اسلام، این یه خطر. یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر نهضت بیداری اسلامی که باید صد درخنه بکنید اینه که یه عده میخوان در جامعیت اسلام ایجاد گسست بکنن و بیشتر فرقه بندی های کلامی سیاسی تو جهان اسلام قدیمن و جدیدن منشأش همین بوده، یعنی برخورد تبعیض آمیز و گزینشی با متن قرآن و سنت. یعنی یک، شما ببینید این فرقه های کلامی رو، حالا من مثال میزنم، یه عده میان بعضی آیات و روایات رو میگیرن، از بسیاری دیگه آیات و روایات کاملا غفلت میکنن، اصلا انگار اونا جزء قرآن و سنت نیست. یه عده دیگه اونا رو برجسته میکنن، اینا رو ندیده میگیرن. خیلی از فرقه بندی های کلامی بین مسلمین منشأش همین بوده، برخورد گزینشی با اسلام، به تعبیر خود قرآن ایمان به بعض و کفر به بعض، به تعبیر دیگر قرآن که فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی معلوم میشه کلام، حقیقتها و ارزشهای اسلامی غیر از اینکه خودشون ارزشن و حقیقتن، جاشون هم جایگاهشون هم مهمه، یعنی احکام و معارف ارزشهای اسلامی هندسه دارن، مواضع موضع دارن، جا به جا نباید کرد اینا رو با هم، هر حقیقتی در جای خودش، این هندسه کلمات و ارزشها که خیلی مهمه که جای حقایق رو نباید تغییر داد. ببینیم قرآن و سنت بین دنیا و آخرت چه معادله‌ای برقرار کرده، بین عقل و نقل، بین حق و تکلیف، فرد و جامعه، حقوق و اخلاق، قدرت و مسئولیت، مدارا و خشونت، چه معادله‌ای برقرار کرده. همون معادله‌ای که قرآن و سنت برقرار کردن ما همون رو برقرار کنیم. هر جا اونا 100 درجه تأکید کردن ما 100 درجه تأکید کنیم، هر جا کمتر کمتر. الان متاسفانه توی ادبیات فرهنگ مذهبی ما، حتی بین روحانیت، حتی در حوزه های ما، هم شیعه هم سنی گرفتار این مسئله هستن. طبقه بندیشون و اولویت بندی های ما از ارزش ها و احکام اسلامی و معارف اسلامی، مفاهیم اسلامی، با او طبقه بندی هایی که در قرآن و سنت معصوم شده، یه جاهایی متفاوته، یه جاهایی حتی متضاده. یه چیزایی هست که قرآن و سنت روش، عرض کردم من قبلا، 100 درجه تأکید کرده، ما 1 درجه تأکید میکنیم. یه چیزایی او 1 درجه تأکید کرده، ما 100 درجه تأکید میکنیم. این همون میشه تحریف کلام از مواضعش و ایمان به بعض و کفر به بعض. خیلی از انحطاط ها، عقب گرد ها، پس رفت ها، فرق بازی ها بین مسلمین، افراط و تفریط ها، انحراف های کلامی، سیاسی، فقهی، منشأش همین بوده. این یک آسیب که این پس شد برخورد گزینشی با اسلام. یه بخشی از اسلام رو بگیریم برجسته کنیم، یه بخشایش رو ندیده بگیریم یا اهمیتش اونجور که، و این قبلا تحت تأثیر ادیان و مکاتب غیر اسلامی و ترجمه کلام و فلسفه و عرفان شرقی و غربی از هند و روم و ایران، و ایران قبل از اسلام و یونان و اینها وارد می شد، فرقه های کلامی در جهان اسلام به وجود می آورد. در دوره اخیر هم که ما هستیم تحت تأثیر ترجمه از مکاتب جدید غربی، لیبرالیسم و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم و این چیزها که هر کدوم تو عرصه‌های مختلف از معرفت شناسی، انسان شناسی، فلسفه سیاسی، علوم تربیتی همطور وارد شده و مسلمان‌ها بدون اینکه اینا رو هضم کنن، فکر کنن، همطور تو دیوار تکرار میکنن. این دو نوع واردات و حازمه ضعیف مسلمان ها و ضعف تولید فکر و تولید علم در بین علماء دین شیعه و سنی متاسفانه در این قرنها باعث شد که هندسه معارف و ارزش ها و احکام اسلام توسط دست های پیدا و پنهان در هم بریزه. جهل مسلمین و توطئه غیر مسلمین، این دوتا با هم همکاری کرد و وضعیت ما رو به اینجا رسوند. ابعاد و اندازه ها درست رعایت نشد، طبقه بندی و اولویت بندی های مفاهیم اسلامی اونطوری که در اسلام بود و اونطوری که ما کردیم با هم تفاوت پیدا کرد. آسیب دوم، افراط و تفریط در مواجهه بین عقل و نقل. عقل چقدر نقش داره در فهم دین و در مدیریت جامعه اسلامی، و نقل چه نقشی داره و ارتباط عقل و نقل باید چطور برقرار بشه؟ اینم آسیب دومی است که جهان اسلام گرفتار شده. افراط و تفریط از هر دو طرف ما تو این قضیه داریم. یه عده برخورد سطحی لفظی انجمادی با متن دین کردن که قرآن و سنت رو جوری تفسیر میکنن که دیگه الان غیر قابل عمله. اینجوری که بعضی ها قرآن و سنت رو توضیح میدن معنیش اینه که دیگه الان قابل عمل نیست، حتی بعضی وقتا قابل فهم هم نیست. اسلام، امام یه وقت تو صحبتاشو میفرمودن اسلام رو یه جوری تفسیر نکنید که فقط نتیجهش این باشه که تو جامعه با شطور و نظام قبیله‌ای قابل پیاده شدن باشه. یه احکام و فقه و اخلاق و ارزش‌هایی از اسلام تبیین نکنید که فقط تو اون جامعه قابل اجرا باشه. اگر ما قائلیم به خاتمیت پیغمبر اکرم و به این که به جاودانگی اسلام و ما معتقدیم این دین و این پیامبر و این قرآن برای همه بشریت در همه اعصار و امصار هست، خب پس نباید جوری تفسیر کنی احکام اسلام رو که فقط تو جامعه قابل اجرا بشه که با شطور رفت آمد کنن توش و نظامش نظام قبیله‌ای باشه. باید یه جوری بتونی تفسیر کنی که به درد امروز بخوره. یه مسلمان توی اروپا باید بتونه با همین اسلام زندگی کنه، یه مسلمان در افریقا، یه مسلمان در آسیا، اینا شرایطشون با هم فرق میکنه. اقلیت مسلمانی که توی اروپا داره، اروپای غربی و امریکا زندگی میکنه، مسلمان بوسنیایی که تو بالکان داره زندگی میکنه با مسلمانی که تو شمال افریقاست، مسلمانی که در افریقای جنوبیه، اونی که در هنده، اونی که در سودانه، اونی که در افغانستانه، اونی که در خاوردور تو اندونزی و مالزی است، اونی که در ایرانه، اونی که تو آسیای میانه است، تو ازبکستانه، توی تاجیکستانه، اینا شرایطشون با هم متفاوته. اسلام رو باید طوری شما بتونید تبیین بکنی که همه اینا بتونن به این ارزش ها و اصول وفادار باشن، همه اینا بتونن تو شرایط متفاوت با هم زندگی اسلامی، فکر اسلامی، الگوهای اسلامی داشته باشن. اگر یه برخورد سطحی و انجمادی بکنید با متن، اسلام غیر قابل عمل، غیر قابل فهم حتی میشه، میره به حاشیه، از متن زندگی مسلمین حذف میشه. این یه خطر. یک خطر دیگه از اون طرف افراط متقابل که کسانی تحت عنوان مدرنیته، تجدد، پیشرفت، که ما میخواییم مدرن بشیم، امروزی بشیم، شروع کنند با برخورد تحریفگرانه و تفسیر برعی در قرآن و سنت و ظواهر متون دین رو مصادره کنند به نفع چی؟ به نفع باطن مکاتب غیر دینی و سکولار غرب. یعنی از اسلام تفسیر مارکسیستی، تفسیر لیبرالیستی، تفسیر اگزیستانسیالیستی، تفسیر فاشیستی ارائه بدن، اسلام رو یه جوری تفسیر کنه که با اونا جور در بیاد. یعنی اون براش او اصله، اسلام فرعه، اسلام ابزاره، او هدفه، این وسیله است. از ادبیات و الفاظ و ارزش‌های اسلام استفاده میکنه، اما هدفش چیه؟ هدفش اوناست، مبناش اونه، اون حق و تو داره، اون براش معیاره. اسلام رو با اون میسنجه، میتراشه، اسلام رو میتراشه یه جوری که به قامت اون در بیاره. مثلا من جریانی که گفته تختی گذاشت اونجا، گفت هر کی از اینجا رد میشه باید اندازه این تخت باشه، هر کس بلندتر بود قدش رو تخت بخوابونید، اون بخش بلندش رو اره کنید، قطع کنید، هر کی کوتاه‌تر بود اونقدر بکشینش از دو طرف تا اندازه این بشه. یه عده با اسلام این کارو میکنن، میرسن به یه حکم اسلام، یه ارزش، یه اخلاق، یه آیه، یه حدیث، یا کشش میخوان بیارن یا ارش میکنن تا جور در بیاد با فلان نظریه لیبرالیستی یا مارکسیستی یا فلان. این غلطه. از اون طرف هم کسانی که عقل رو تعطیل کردن در فهم دین و تفسیر دین و شرایط رو نمیبینن، مخاطب رو نمیشناسن، همطوری رو هوا از دین حرف میزنن، اینم خطر. پس اینم افراط و تفریط تو این، اینم آسیب شناسی دوم، که این دسته دوم اسلام رو به نفع فرهنگ غرب و منافع غرب تفسیر میکنن، مفاهیم اسلامی رو لغزان و مشکوک و نسبی میکنن، اینها رو به یه شکل دیگری از متن صحنه زندگی امت اسلام حذف میکنن. هر دو تای این جریانا از دو مسیر متفاوت میرسن به یه هدف، و اونی که آقا دین رو تشریفاتی میکنن، جامعه رو سکولاریستی میکنن، ولی او با یه هدف، این با یه هدف. آسیب سوم، من یه جایی این تعبیر رو کردم، بعضی دوستان با این تعبیر مخالفت کردن، ولی من هنوز عقیدم همینه و به نظرم باید از این تعبیر دفاع کرد. من عقیدم اینه، وظیفه ما اینه ثابت کنیم که اسلام در عرصه نظر عقلانی است. اسلام در عرصه نظر عقلانی است و در عرصه عمل انسانی است، در این حال که منشأش الهی است. دو تا فکر غلط رو من با یه عبارت متعرضشون میخوام بشیم. یکی کسایی که میگن آقا اسلام منشأ الهی، دین الهی، دین آسمانی است دیگه، پیغمبر خدا، خدا حرف زده دیگه، چی میگید؟ شما معیاری ندارید برای که عقلانی بودن مفاهیم و معارف اسلام رو در عرصه نظر و انسانی بودنش، عادلانه بودنش، عملی بودنش در عرصه عمل دغدغه اینا رو نباید داشته باشید. یه عده‌ای که از این طرف دغدغه انسانی بودن دین و عقلانی بودن دین رو دارن، یه جوری تفسیر میکنن که او الهی بودن دین و منشأ دین چه پامال میشه. این دو تا خطر از دو طرف. یعنی یه عده‌ای میخوان بگن آقا دین انسانیه و عقلانیه، میان تفسیر اومانیستی و راسیونالیستی و پوزیتیویستی از اسلام ارائه میکنن. این دیگه معنیش اینه که این دین منشأ الهی و توحیدیش میره زیر سوال، اصلا دین نیست دیگه، یا آیین بشری میشه. خودشون هم میگن ما دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی و یک سنت اجتماعی قبول داریم، به عنوان یک هدیه الهی قبول نداریم، ولی یک سنت اجتماعی است. میگن آقا دین از دولت تفکیک بشه و نهاد دین از نهاد دولت تفکیک بشه، یعنی دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی تعریف میکنه، میگه نهاد دین از نهاد دولت. دین یک نهاد اجتماعی فقط نیست. درسته که دین تو عرصه جامعه شناختی یک نهاد اجتماعی میشود، یک نهاد اجتماعی هم می شود، اما فقط یک نهاد اجتماعی نیست که. یه عده میخوان اسلام رو به اصطلاح عقلانی و انسانی نشون بدن، الهی بودنش رو زیر سوال میبرن، اسلام رو سکولاریزه میکنن. یه عده از این طرف رو بعد الهی اسلام اشاره دارن، ولی توجه ندارن که این اسلام برای انسان آمده، انسانی که خداوند بهش عقل داده و براش حقوق قائل شده و همین پیغمبر اکرم فرمود العقل رسول الله، عقل رسول خداست و فرمود حقوق مردم منشأ شرعی داره. یعنی یه اسلامی عرضه میکنن که بویی از عقل و عقلانیت و بویی از انسانیت و عدالت و حقوق بشر و کرامت انسان توش نیست. ما عقیدمونه که این دوتا خطر، این هم یه آسیبه. پس آسیب سوم، جواب این دوتا افراط و تفریط اینه: اسلام در عرصه نظر عقلانیست و در عرصه عمل انسانیست، یعنی عادلانه است، وسع انسان، ظرفیت او، رشد او، رهایی او، نجات او، کرامت او رو در نظر داره، بی آن که منشأ اسلام بشری باشد. نه، منشأش الهی است. و وقتی میگیم معارف اسلام عقلانی است، منظوری نیست که همه چی فقط تو چارچوب عقل بشر جا میشه، نه، یعنی ضد عقل نیست. اینم یکی، اینم آسیب سوم که ما باید همین روش رو تو عصر جدید به نظر من اعاده بکنیم، و الا این جنبش بیداری اسلامی شکست خواهد خورد. رو به شما بگم، اگر ما این سه تا آسیبی که من عرض کردم، از این سه آسیب درست نتونیم عبور بکنیم، این خیزش مجدد جهان اسلام شکست میخوره. ما باید اسلام رو جوری تفسیر کنیم که عقلانیت و عدالت توش تعریف بشه، همطور که هست تو اصلش، و عقلانیت و عدالت رو هم باید در چارچوب اسلام بتونیم تعریف بکنیم. خب این عرض بنده تمامه. من دو تا سوال که این سوالشو میخونم جواب میدم، مربوط به مثالم هست، چون تا به حال من فقط کلیات چه گفتم، من یه مثال بزنم. یه سوالی دوستان پرسیدن، من سوالو از رو بخونم، حالا سوالات دیگه هم اگر هست دوستان بدن به من ممنون میشم. تا من به این یکی دو تا سوال جواب بدم، همین به همین مسئله نسبت عقل و نقل، مسئله عدالت و انسانیت و عقلانیت و مسئله که من عرض کردم، همین سه تا آسیب شناسی مربوط میشه که آیا این مسئله مشکل کل مسلمینه یا مشکل فرقه خاصی از مسلمینه. من میخوام عرض کنم این مشکل هم شیعه است و هم سنی، همه ما گرفتارش شدیم. من یه مثال از شیعه میزنم، که همین سه تا آسیبی که عرض کردم سه تا ضربه جدی به ما زده و باز خواهد زد. یه مثال از برادران اهل سنت میزنم، از جهان شیعه. همین مسئله عقل و نقل رو به عنوان نمونه شما توجه کنید، که اول انحرافات داخل شیعه رو مثال بزنیم بشموریم. شما میدونید جریان‌های قالی و اهل قلوب و افراطی بین شیعه از زمان خود اهل بیت بودن که با خود اهل بیت درگیر می‌شدن، یعنی اهل بیت اینا رو اصلا نفرین می‌کردن، طرد می‌کردن. نمونه‌های زیادی هست، کسانی که به عنوانی که ما شیعه اهل بیتیم، شاگرد اهل بیتیم، شاگرد ائمه هم بودن، یه مدتی با اینا هم حشو نشو داشتن، بعد یه مغازه جداگانه باز می‌کردن. یک نمونه‌اش این ابوالخطاب یا ابو خطابه که فقط یه نمونه است. من مثال زدم برای که دوستات حدیث یادداشت کردم در رابطه با همین آدم، ببینید چه کار کرد در همین بحث، یکی عقل و نقل و یکی همین برخورد گزینشی با اسلام و همین که همین آسیب سومی که اشاره کردم. این آدم میدونید در زمان امام صادق به اصطلاح کارشو شروع کرده، جزء از روایت میکرد از امام صادق، یه مدتی در حضور ایشون بود و بعد ادعای ربوبیت کرد برای امام صادق که جعفر ابن محمد خداست، ربوبیت و این حرفا، و بعدم برای خودش ادعای نبوت کرد، یعنی امام صادق رو براش ربوبیت قائل شد تا بعد برای خودش نبوت بتونه درست بکنه، یعنی یک آشی برای خودش گرم بشه. از زمان امام صادق تا زمان امام جواد علیه السلام این یک جریان ایجاد کرد که این باند این حضور داشتن، یعنی امام صادق رو لعنش کردن تا امام جواد از هر دو از تو این فاصله از ائمه اهل بیت راجع به این آدم و تیمش و باندش حزبش لعن هست که تردشون کردن. یه تعبیر امام جواد علیه السلام دارن، میگن که اسم میارن یه عده‌ای رو، میگن کسانی مثل ابو خطاب، مثل جعفر ابن واقد، مثل هاشم ابن ابی هاشم، میگن اینا استأکل الناس بنا، اینا به اسم ما رفتن مردم رو چاپیدند، یعنی نان ما رو خوردن، از اعتبار ما، آبروی ما، اهل بیت سوء استفاده کردن، برای خودشون مرید درست کردن. یک اسلام قلابی، یک تشیع قلابی افراطی در آوردن از خودشون. این ابو خطاب که تا حد الحاد رفت جلو، کسی بود که قبل از کشته شدنش و اعدامش گفت که من فقط چند صد حدیث جعل کردم به اسم اهل بیت و اینها که از اساس دروغ بود، یا احادیث را دستکاری کردم و وارد احادیث اسلامی کردم. خودش این رو میگه، جعل حدیث از قول امام صادق کرده و از قول بعضی دیگه از ائمه که امام صادق عرض کردم لعنش کردن. یه وقت داره که یونس ابن عبدالرحمن میگه من روی روایات معتبر حساس بودم، یک کتابی از روایات معتبر به نظر خودم تهیه کردم، رفتم خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، گفتم آقا این روایات رو من آوردم از پدران شما نقل شده، میخوام شما تایید بفرمایید که اینا روایات ها کدومش از شماست و از اهل بیت. بعد میگه به نظر خودم این روایات همش روایات خوبی بود. میگه حضرت رضا علیه السلام قلم برداشت و روی بسیاری از این احادیث خط کشید و فرمود اینها از ما نیست، این کلمات، این عبارات تز ما نیست، اینا با قرآن منافات داره بعضیش، اینا با طرز فکر ما منافات داره، اینها دروغ است، اینها را امثال ابوالخطاب جعل کردن. روایاتی از این قبیل که هر کس محبت اهل بیت داشته باشد دیگه نماز و حج و روزه هم بر او واجب نیست و هر معصیتی که کرد بکند، همین که محبت اهل بیت را دارد کافی است، نماز هم مقاد نخونه، حج هم توحید هم قبول نداشته باشه، مشرک باشه، محبت اهل بیت کافی است. محبت اهل بیت به این معنا، بله، محبت اهل بیت نجات دهنده است، محبتی که حقیقی باشه، چون اگه محبت حقیقی باشه پشتش اطاعت هم هست دیگه. اما محبت اهل بیتی که امثال ابوالخطاب جعال فریبکار میگفتن، این محبت نبود و مغازه بود. یا امثال این حدیث که دو ثلث از قرآن حذف شده است و قرآن موجود یک سوم قرآن حقیقی است، که اینا احادیث جعلی است در این باب. یا مثل مغیره ابن سعید که از امام باقر علیه السلام جعل میکرد، یا او قالی کذاب دیگری که از کوفه و عراق آمد به ایران، محمد ابن علی سیرفی، که تو رجال کشی توضیح میده این آدم چی بود و چه احادیثی جعل میکرد. این بین شیعه، بین اهل سنت هم همینطور که خیلی زیاد احادیث دروغی که جعل شد، چون میدونین تا یک قرن حداقل اصلا با نشر حدیث و حفظ حدیث و ثبت حدیث مبارزه میکردن. بعد که دیدن نمیشه شروع کردن راه حل دوم جعل حدیث از قول پیغمبر. مثلا این حدیث تو صحیح بخاری و صحیح مسلم مثلا آمده، اون احادیثی هم که گفتم توی مدارک شیعه آمده بود از قول پیغمبر. میگه یه روز پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، میخواد بگه پیغمبر قرآن رو فراموش میکرد، اصلا نمیدونست خودش، حواسش نبود چی بهش نازل میشد. میگه یک روز پیغمبر در مسجد نشسته بودن، یک مسلمانی داشت قرآن میخوند. یه مرتبه پیغمبر گفتن که خدا رحمت کنه بیامرز تو رو، اصلا من به کلی این آیات رو فراموش کرده بودم. از قول پیغمبر به کلی من این آیات رو فراموش کرده بودم، از قلم انداختم، بگید بیان سریع اینا رو وارد قرآن بکنن، یعنی اینا رو ثبت کنن، اینا رو من اسقاط کرده بودم، خدا تو رو بیامرز، یادم آوردی که خدا چی بر من نازل کرد. در حالی که خود قرآن میگه که سنقره و کفلا تنسا، ما بر تو میخوانیم و تو فراموش نخواهی کرد. اینم شنیدید که بعضی از سکولاریستای امروز اتفاقا به این حدیث هم استناد کردن، حدیث جعلی 100%. البته این تو منابع ما نیست. میگه که یه روز موقع گرد پاشی درخت خرما و کاشتن درختهای خرما در مدینه، پیامبر اکرم رد میشدند و یه توصیه فرمودند که مثلا درختهای نخل رو اینجوری بکارید نه اونجوری، یه توصیه یک در باب. بعد میگه اتفاقا اون سال درخت‌های نخل مدینه همه خراب شد به برکت توصیه پیغمبر، همه نخلاشون خراب شد. پیامبر آمدن به این باغ گفتن نخلات خراب شد، گفت آره، گفت آقا به حرف شما کردیم نخلامون خراب شد. اون باغ بعدی رفت شما هم همینطور. بله. بعد پیامبر فرمودن که نقل میکنن، پیغمبر گفت که شما به دنیای خود از من آگاه ترید، این چیزا رو از من نپرسید. به پیغمبر ببینید مسائل دنیاتون از من نپرسید، تا فردا بگن آقا اصلا حکومت و سیاست و اینا هم مسائل دنیویه، اینا رو از پیغمبر نپرسید، از پیغمبر فقط طهارت نجاست و رکعات نماز رو بپرسید. به دنیا، حکومت، سیاست، اقتصاد کار نداشته باشید. دیدن پیغمبر دست گل به آب داد، یه توصیه کرد تو امور دنیوی، او هم خراب از آب در اومد. روایت دیگه از قول پیغمبر اکرم، پیامبر فرمود خدایا هر کرا در طول عمرم کتک زدم، فحش دادم، لعن کردم، همه را تو ببخش. پیغمبر اکرم کتک زده، فحش داده، لعن کرده کسی رو. وقت ما تو فرهنگ ما داریم که آقا شما غیر از اینکه ملاک روایت دارید، ملاک درایه دارید. اگر کسی اهل خبر و روایت هم است، مگه این جزء اخبار مسلم نیست از اهل بیت که فرمودن هر حدیثی از ما نقل میکنید؟ اگر خلاف قرآن بود، اگر هر حدیثی از ما نقل شد خلاف قطعی قرآن بود، فضربوها علی الجدار، بزنید به دیوار، یا بگذارید تحت هاتین یا تحت اقدامکم، زیر پا بگذارید. هر جمله ای از ما نقل کردن که ضد قرآن بود بذارید زیر پاتون. در روایت دیگه نقل شده که اگر عبارتی از ما نقل کردن که ضد قطعی عقله، مثلا یه جمله تناقض، یه تناقض نقل کردن، فرمودن بذارید زیر پاتون، این جمله از ما نیست. این افراط و تفریط هایی که به وجود آمد که ما ملاک داریم قطعیات عقل و قطعیات قرآن، اینا باید رعایت بشه. و حالا دو تا جریان همین افراط و تفریطی که عرض کردم، هم بین شیعه هم بین سنی مثال بزنم. بین شیعه جریان هایی به وجود آمدن. شما جریان اسماعیلی رو، اسماعیلی ها رو خوب میشناسید. جریان اسماعیلی همه یک دست نبودن، از شمال افریقا تا هند نهضت های اسماعیلی که جزو نهضت های شیعی بودن حضور داشتن. اینا بعضیاشون متشرع بودن، متشرع تر بودند، بعضیاشون اصلا اینقدر افراد کرده بودن که اصلا مسلمان نمیتونن دانه، مسلمان نبودن قطعا، چون شریعت پیغمبر رو زیر پا میگذاشتن تحت عنوانی که ما اهل باطنیم، باطنی هستیم، شما اهل ظاهرید، قشری هستید، اهل شریعت ظاهری، ما اهل باطنیم. یه مرتبه کل شریعت رو میذاشتن که نه، تحت عنوانی که ما باطنی هستیم. جریان های ضد نص و ظاهر قرآن، یا به اسم تصوف و عرفان، یا به اسم باطنیگری، یه عده‌ای هم به اسم فلسفه و اعتزال که ما حکیمی، ما عقل داریم، خودمون میفهمیم، خلاف صریح قرآن حرف میزدن، در حالی که اون حرفشون هم حکم قطعی عقل نبود، همینطور نظریات مندرآوردی خودشون، تخمینهای خودشون بود. یا بر ضد، یا جریانهایی که تحت عنوان عقلگرایی مدرن و راسیونالیسم و این حرفا، دین رو به اسمی که اینا ضد عقل و خرافه است، ضروریات دین رو میذارن کنار که اینا همش میشه خرافه. یه جریانه افراطی از این طرف بین شیعه و سنی بودن. و هستن، هنوز هم هستن، یا به اسم که تصوف و باطنیگری، یا به اسم ای که ما عقلگرا و فیلسوف و مستقل اندیش هستیم، در بیافتن با ضروریات دین. شما معتقدیم ضروریات دین، محکمات دین محال ضد عقل باشه؟ ضد عقل نیست، ولی اینا به این اسم میذارن کنار. در برابر این جریان ها هم در شیعه هم در سنی جریان افراطی دیگری به وجود آمد، بین شیعه اخباریگری و بین اهل سنت حنبلیگری و سلفیگری، که این دوتا از جهاتی شبیه هم هستند، البته از جهاتی متفاوتن، اما از جهاتی شبیه هستند. در برابر اینا اخباری ها آمدن چکار کردن؟ گفتن آقا اصلا ما نه عقل رو قبول داریم، همین عقلی که شما میگید اعتبار نداره، خطاپذیر، محدوده، حتی قرآن هم برای ما قابل فهم نیست، شأنش بالاتر از فهم بشری، هر کس رفته سراغ قرآن یه تفسیری برای خودش کرده، بنابراین حجیت نداره و در دسترس نیست. ملاک ما فقط اخبار و حدیثه، ولو خلاف عقل، خلاف نص قرآن، خلاف احادیث دیگه، نه به سند کار داریم، نه مفهوم دلالت، نه مقام صدور، بحث نمی کنیم. یه نهضت ضد عقلی و حتی ضد قرآنی بین شیعه به وجود آمد به عنوان اخباریگری تحت اینم. البته این اخباریگری که من میگم اشتباه نشه ها، بعضی از محدثین بزرگ ما هم یه عده‌ای میگن جزء اخباریون، هر کس که نقل خبر میکنه که اخباری نیست. اگه اینجوری بری که تمام محدثین اخباری بودن، همونطور که بعضیا میگن ما شیخ صدوق علامه مجلسی کی این همه جزء جریان اخباری. اخباری به یک معنای خاصی، معنای خاصی داره. اخباری کسی که از لحاظ منابع معرفت عقل و قرآن رو کلا از منابع معرفت حذف میکردن و تحقیق سندی در احادیث و اخبار هم نمی‌کردن. فیض کاشانی اخباریه به این معنا، علامه مجلسی به این معنا. خب علامه مجلسی و همه تحقیقات و تدقیقاتی که میکنه در احادیث، بحث‌های عقلی میکنه اصلا در احادیث، اونا چیه؟ استناد به قرآنش چیه؟ همه کسایی که مشهور به اخباریان اینجوری نبودن. بزرگان محدثین یه عده میگن اینا اخباریان، این غلطه. و الان یه عده هستن که تو نقطه مقابل هر کس استناد به حدیث میکنه میگن آقا اخباریه. اینم خطرناکه. هم اخباریگری بده، هم اخبار ستیزی بده. اخبار ستیزی هم نباید کرد. بالاخره ما ارتباطمون با سنت و عترت و سنت پیغمبر و اهل بیت از طریق اخبار دیگه، از طریق چیه پس؟ بله باید درایه و روایت و رجال اینا همه رو دقت کرد، تطبیق با قرآن عقد کرد، ولی بالاخره سنت و عترت که عدل قرآن از طریق اخبار به ما میرسه. هم اخبار ستیزی به معنای حسبنا کتاب الله گفتن غلطه، هم حسبنا الاخبار حسبنا اهل البیت غلطه. چی درسته؟ همون که پیغمبر اکرم فرمودن، فرمودن که من از خودم دو چیز رو میگذارم، قرآن و عترت رو میگذارم، و اینها لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا باید با هم باشه، هر دو رو ما میگیم. متاسفانه اینا از هم جو، هم اخباری ها اینا رو از هم تفکیک کردن، همون جریان هایی که تحت عنوان باطنیگری و تصوف و عقلگرایی و اینا گذاشتن، که هر دو یه اشتباه کردن. و الا بعضی کسایی که مشهور به اخباریان حرفای خیلی شنیدنی و استدلالای قابل تأملی دارن. ما متفکرای بزرگی داریم به اسم اخباری مشهورن، ولی من اونا رو اخباری نمیدونم، آدمای خیلی قوی ان، آدمای سطحی نیستن. ولی بالاخره این جریان پیدا شد، عکس العمل بود در برابر یه جریان افراطی دیگه که من توی آسیب شناسیام بهش اشاره کردم. یه عده می اومدن به اسم باطن قرآن و عقلانیت و فلان تفسیر برای میکردن و قرائت شخصی و از حرفا. اخباریگری خواست یه ضابطه محکمی در تفسیر دین بده و فهم قرآن با تاکید بر اخبار، بدون دقت سندی و دلالتی، بدون تطبیق اخبار با عقل و قرآن و با خود اخبار دیگه. یه عده باز این چرخه افراط و تفریط همینطور ادامه داره. باز یه عده آمدن مقابله با اخباریگری، شروع کردن به اخبار ستیزی، جریان حذف حدیث و اینا. همش ببینین، هم برخورد گزینشی با متن دین آسیب اول، هم برخورد غلط در تعامل عقل و نقل آسیب دوم، درسته؟ و هم سومی که نقش عقلانیت و عدالت توی فهم اسلام با منشأ الهی دیدن برای اون کجاست. این سه تا آسیب شناسی، این مثال از شیعه، از اهل سنت. میخوام بگم بحث شیعه سنی نیست، هم تو شیعه هست هم تو سنی، هم افراط از اون ور هم تفریط از این ور، تو هر سه عرصه آسیبی که عرض کردم. بین اهل سنت جریانی که به نام اهل حدیث شناخته شدن، یا حنابله که میگفتن آقا میدونن دوستان اینا به اصطلاح در بیشتر در باب اخبار و آیاتی که در باب صفات خداوند مطرح بود، عمده نزاع و دعوا از اونجا شروع شد. قرآن میگفت ید الله، میگفت تعبیر میامد در حدیث عین الله، انکم به عین الله مثلا تعبیر می آمد که الله علی العرش استوا. خب استواء علی العرش، ید الله، دست خدا، چشم خدا، اینجا گیر می افتادن. چه کار کنیم الان؟ اینا می گفتن آقا ما توقف میکنیم، تفویض. این تفویضی که میگن، اگه میگن حنابل اهل تفویض بودن، منظورشون این تفویض که معتزله هستن نیست، او یک تفویض دیگه یه دوستان میدونن دیگه، اون تفویض در برابر جبر تو مباحث کلامی است. این تفویض که عرض میکنم در برابر تفسیره، یعنی آیا ما متن این آیات و احادیث رو تفسیر بکنیم یا تفویض کنیم، ولش کنیم، سکوت کنیم، حرف نزنیم، بگیم ما تعبد قبول میکنیم اما اینجا جای تعقل نیست، کدومش؟ خب اینا میگفتن سلف، سلف صالح در این موارد اهل تفویض بودن، سکوت و تعبد بدون هیچ تفکر و هیچ بحث. اینا اسمشون شد تحت همین، به همین دلیل اسمشون شد اهل حدیث، که طبق این مبنا اینا میگفتن فقط ما سنی هستیم، این جریان فقط خودشون رو اهل حدیث و اهل سنت میدونستن، بقیه رو شیعه و سنی، بیشتر سنی ها رو هم میگفتن چیه؟ حتی اهل سنت رو هم اینا میگفتن اینا منحرفن، یعنی فقط شیعه رو تکفیر نمی کردن، اکثر اهل سنت رو هم اینا تکفیر می کردن. مثل بعضی از این جریان های وهابی الان که کل مسلمین رو کافر می دونن. حالا بعضی از علمای مسلمان هند همین هفته پیش شنیدم فتوا دادن که وهابی مسلمان نیست، کل وهابی ها کافر هم. گفتم اینم جوابتون. بعضی از علمای اهل سنت در دهلی اینو گفتن همین هفته قبل که اصلا وهابی مسلم نیست. این تفکر من البته عقیدم اینه، من عقیدم اینه که حالا عرض میکنم با استناد به یک بزرگان شیعه چی میگن، هر کس که شهادتین رو میگه و اعلام میکنه و خلاف ضروریات دین حرف نزنه از نظر ما مسلمه، یعنی محکوم به حکم اسلام. اما در بابی که آیا عقاید و معارفش و اینا هم 100% درسته، نه، ما معتقدیم تفسیر درست از اسلام تفسیر اطرت پیغمبره، از قرآن و از سنت پیغمبر. اما عقیده نداریم کسانی که شیعه نیستن مسلم نیستن، ما همه رو محکوم به اسلام میدونیم، همه برادر و خواهر ما، همه ما یک امتیم. اما شما ببینید محمد ابن عبدالوهاب توی کتابش 23 بار کل مسلمین رو، شیعه سنی همه رو، هر کس که طبق نظر اون نیست، 23 بار میگه اینا کافره، 23 بار میگه اینا مشرکن، بت پرستن، شیطانن، مهدور الدمن، سنی و شیعه رو تکفیر میکنه. این جریانی که اخباری ها تو شیعه داشتن، جریان حنبلیگری در چیز چه کرد؟ جریان اهل حدیث به اصطلاح بین اهل سنت چه کرد؟ در باب بحث عرض کردم از مسئله صفات الهی شروع شد، گسترش پیدا کرد. اولا اینا دیدگاهشون اینقدر چیز بود که اشعری رو اینا میگفتن روشن فکره. شما ببین بس چجوریه، اینا به ابوالحسن اشعری میگفتن این روشن فکره، یعنی این شروع کرده به تفکر راجع به مسائل و این کافر شده. اصلا شما میدونید مدت ها بین حنابله و اشاعره جنگ بود، چون اشعری میگفت که آقا ما از همین ظواهر چیزم میتونیم دفاع کنیم، ولی میشه فکر کرد، بحث کرد، استدلال کرد به نفعش. اینا میگفتن آقا اصلا نباید وارد بحث و تفکر و استدلال بشی، یعنی حتی اشعری رو میگفتن کافر. خب این همه آیات تو قرآن آمده راجع به صفات خداوند، چقدر آیه آمده راجع به صفات الهی در قرآن و در اخبار و روایات، توصیفاتی که از خداوند شده، ما معرفت الله چجوری پیدا کنیم؟ بله یه خطر وجود داره که شما این اوصاف الهی رو، اخبار و آیات رو تفسیر برای کنی، تفسیر مادی کنی، از تو شرک بیاد، این درسته. اما راه حلش تفویضه و سکوته. و از او بدتر جریانایی که فقط حمله بر ظاهر می‌کردن، مثلا میگفتن آقا ید الله، میگفتن خب پس خدا دست داره، خدا جسم داره. این فرقه هایی که به وجود آمدن، صفاتیه، مجسمه، مشبهه، اینا کی بودن؟ اینا از همینا بودن. اینا می‌خواستن بگن آقا باید به متن نص قرآن و اخبار وفادار باشیم، وارد تأویل و تفکر و تفسیر اصلا نباید بشیم، وارد تفسیر بشیم خطا شروع میشه. همون چرفی که اخباریون ما تو شیعه می‌زدن. من حالا عبارات اینا رو یادداشت کردم، وقتتون نمی‌خوام بگیرم، فقط یک عبارت شو عرض بکنم. احمد ابن حنبل که یک دوره اصول عقاید اسلامی بر اساس همین ظواهر حدیث تدوین کرد، میگه که رسید به مسئله قدر و رسید به مسئله تقدیر و روایات مربوط به این مسئله. ایشون گفتش که ما اصلش رو قبول میکنیم ولی هیچ بدونی که هیچ بفهمیم یعنی چی. میگه این آیات و احادیث را مطلقاً نمیشه فهمید یعنی چی. خب پس چرا اینا نازل شده؟ چرا پیغمبر حرفا رو زده که اصلا نمیشه و نباید فهمید؟ عباراتش مشهوره که ایشون گفتش که ایمان به اینها واجبه، سوال ممنوع و بدعته. میگه اصلا وارد بحث و تفکر نباید شد، وارد علم جدل نباید آموخت. یا عبارت مالک ابن انس راجب استواء الله علی العرش، میگه استواء عبارتش خیلی مشهوره دیگه، همه شنیده که استواء معلومه، کیفیتش مجهوله، ایمان به او واجب، از سوال و عن بدعه، اصلا سوال نباید بکن. استدلالشون هم استدلال درستی بوده، یه خطری رو اینا تشخیص میدادن. اینا میگفتن آقا هر کس وارد تفسیر اینا شده یه جایی اشتباه کرده، به کفرگویی رسیده، به شرک رسیده، یا اصلا نتونسته بفهمه، انکار کرده اصلشو. بنابراین اصلا حرفشو نزنیم، بگیم آقا این بخش مهمی از آیات و احادیث هست که فقط برای ثواب بخون، معنیشم لازم نیست بفهمی، فکرم نکن، سوالم نکن، بحثم نکن. اتفاقا من میخوام همینجا بگم آقا احتیاج به اهل بیت اصلا به همین دلیله. راست میگین شما، احمد ابن حنبل درست میگه، مالک ابن انس درست میگه، محمد ابن ادریس شافعی درست میگه، که میگه عبارتش اینه، میگه حرفهایی زدن بعضی کسانی که به اسم کلام و بحث فکری در دین و مفسر وارد بحث شدن، حرفهایی زدن که جز مشرک اون حرفها را نمیزند و چیزهایی میگویند که به نظرم هیچ مسلمانی نمیتواند بگوید. درست میگن. و ما عقیده داریم این که پیغمبر فرمود قرآن و عترت باید با هم باشن، برای همی بود، برای همینه که آیاتی در قرآن وجود داره که بدون تفسیر معصوم یا مبهم میمانه و مجهول میمانه برای همیشه، یا تفسیر غلط ازش میشه. اتفاقا درست تشخیص میده شما، منتها راه حلش سکوت و عدم سوال و عدم تفسیر نیست. راه حل فرار از تفسیر برعی، راه حلش چیه؟ استفاده از عقل، استفاده از کل قرآن و رجوع به اهل بیت که تفسیر درست قرآن رو میکنن. ما قبول داریم این خطر رو، منتها سوال اینه پس اگر راجع به این مسائل مهم ما نباید فکر کنیم، نباید سوال کنیم، اصلا قابل فهم نیست مطلقا، پس دفاع از دین چجوری؟ معرفت الله چجوری؟ جدال احسن با دیگران چجوری؟ به او بگیم که به مخالفم بگیم چشماتو به من حرف نزن خفه شو؟ اینجوری میشه اسلام رو نگهداشت؟ البته ما نمیگیم همه حقایق اسلام و وحی در چارچوب عقل محدود میشه، ما نمیگیم عقل بشر کافی است، اما ما میگیم لازم هست. و ما مدعی نیستیم هر چه در قرآن و سنت آمده 100% با عقل عادی بشری قابل فهم بوده. خب اگه این بود که اصلا چه احتیاجی به خدا و پیغمبر و وحی؟ خب خودمون میفهمیدیم دیگه. ولی ما اینو ادعا داریم که هیچ آیه و حدیث مسلمی از اسلام وجود نداره که ضد عقل و خلاف عقل باشد، و همینطور اگر مفاهیم و معارف فوق عقله مبنای عقلی نداشته باشد، مبناش عقلانیه، ولو ای که همه جزئیاتشو با عقل نشه فهمید، ولی مبناش حتما عقلانیه، و الا حتما حقایق فوق عقل وجود داره که عقل کافی نیست براش ولی لازم هست. بعضی میگن عقل لازمم نیست، ما میگیم لازمه اما کافی نیست. حالا این یه بحث که شما برید ببینید تو تاریخ که روش اینها تا مدتها هر کس به این حرف ها معتقد نبود ولو سنی بود تکفیرش میکردن، تا ابوالحسن اشعری پیدا میشه تو مباحث کلامی، اشعری و اشعریگری به عنوان جریان ضد عقل و غیر عقلی شناخته میشن، اشعری تازه به عنوان یک جریان عقلگرا مطرح شد پیش اینا که اینا گفتن آقا این هی به عقل رجوع میکنه، این کافره. تا مدت ها ابوالحسن اشعری تکفیر میشد، حالا الان کلام رایج بین برادران اهل سنت کلام اشعریه، در حالی که همین اشعری توسط اونایی که خودشون میگفتن ما اهل سنت حقیقی هستیم و اهل حدیثیم تکفیر میشد، میگفتن این بیدینه. بعدن شد روش کلامی مقبول بین اهل سنت. شما حالا دوستان رو به تاریخ ارجاع میدم ببینید نزاعهای حنابله و اشاعره تا حد کشتن، یعنی چقدر تو همین عراق تو بغداد مدتها در اون قرون تا بعد از که از قرن چهار به بعد کم کم اشعری گری رایج شد، تا قبل از او و حتی بعد از او تا مدتها ببینید چقدر اشعری و حنبلی همدیگر رو کشتن. با اینکه هر دو هم اهل سنت بودن، گاهی هم از نظر فقهی هم حتی یکی بودن، یعنی بعضی از اشاعره از نظر فقهی حنبلی بودن. مثال من بزنم، فخر رازی که از بزرگان اشعری است، یک کتابی داره، کتابی است از کتب معتبر حنابله به نام کتابی در توحید مال ابن خزیمه. فخر رازی میگه که این کتاب اسمش کتاب توحیده، میگه این کتاب سراسر کتاب شرک است و مؤلفش ناقص العقل است. خب فخر رازی که اشعریه راجع به این اینو حرف میزنه، میگه این توحیدی که حنابله گفتن این شرکه. در نقطه مقابل ابن تیمیه که میاد مذهب به اصطلاح نوحنبلی رو دوباره احیا میکنه تو قرن 8، میگه که تمام احادیث صفات الهی که در کتاب توحید ابن خزیمه و امثال او آمده است و همه ظهور دارد در تشبیه و تجسیم، که خدا شبیه انسان، جسم، دست داره، پا داره، میگه تمام این احادیث مورد استناد و قبول است بدون تأویل های کفرآلود اشعری. یعنی تازه میگن اشعری تأویل کرده و این عقاید سلف است. سلفیه از همین جا مطرح میشه، حالا بحثای دیگه هم که کرده. و این روش، به شما بگم، این روش وهابیه، محمد ابن عبدالوهاب اینا، این روش من یه وقتی عرض من این بود، هیچ ربطی به اهل سنت نداره. وهابیت علیه اهل سنت درست شد اصلا اولش، بعدن به پرش شیعه گرفت. وهابیت از درون حنبلیگری آمد بیرون و تمام سنی ها رو تکفیر کرد، حتی حنبلی ها رو در یه دورهایی، فقط شیعه رو نبود. من یه جایی توی جمع برادرای اهل سنت بودم، بهشون اینو گفتم، بعدشون میدونستن، وقتی مثالای تاریخی آوردم گفتم ببینید اینا چی بوده قضیه، که در یک دوره حنبلی با شافعی و حنفی میجنگیده، حنبلی میگفته شافعی کافره، اون میگفته، حنبلی میگفته حنفی کافره، حنفی میگفت شافعی. چقدر جنگ حنفی و شافعی، جنگ حنبلی با حنفی و شافعی داشتیم تو ایران، تو عراق، تو تاریخ هست اینا. گفتم به نظر من این جریان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که حتی سنی ها، اکثر سنی ها رو اینا کافر میدونستن، و شما اینو میدونید تو تاریخ دیدید، هم محمد ابن عبدالوهاب، هم ابن تیمیه، هم ابن قیم که شاگرد ابن تیمیه است، هر ستای اینها رو علماء اهل سنت اینا رو تکفیر کردن، خود علماء اهل سنت اینا رو تکفیر میکردن، حتی علماء حنبلی، فقها حنبلی که اینا از تو اونها آمدن بیرون، خود فقها حنبلی اینا رو تکفیر میکردن. یعنی هم ابن تیمیه رو زندان انداختن، فقها اهل سنت حکم تکفیر دادن، اینا رو زندان انداختن، هم ابن قیم زندان افتاد با فتوای فقهای اهل سنت، هم محمد ابن عبدالوهاب از مدارس اهل سنت حنبلی در مدینه اخراج شد اصلا، به خاطر اینکه میگفتن این منحرفه، بدعت گذاره. گفتم اصلا اینا ضد اهل سنت اول بودن. اینا روششون این بود. روش خوارج یاد دیدین که خوارج هر کس حرف میزد زود کافر، هر کس میگه مرتکب گناه کافر، گناه صغیره میکنی کافر. درست برعکس مرجعه میگفتن آقا تمام گناه عالمم بکن بازم مؤمنی، عمل هیچ ارزشی نداره. خوارج در برابر مرجعه میگفتن چی؟ میگفتن که آقا کوچکترین گناهی که میکنی تو کافری. این جریان خشونت و روح تکفیری رو از خوارج گرفت، از خوارج گرفته، خصومتش با اهل بیت پیغمبر رو از اموی ها گرفت، و بسترهای کلامیش رو از یه بخش افراطی از حنبلی ها گرفت که بعد با خود حنابله هم در افتادن. اینا ربطی به این مسئله نداره، این بادی وقت دیگه بحث بشه. همین وهابی ها در قرن 12 که در سعودی با کمک، در شبه جزیره عرب با کمک انگلیس ها سر کار آمدن، شما میدونین از پشت سربه زدن به امپراتوری عثمانی. امپراتوری عثمانی مگه شیعه بود؟ امپراتوری عثمانی سنی حنفی بود، داشت با انگلیس ها، با اروپایی ها می جنگید و پیش می رفت تو عمق اروپا. انگلستان آمد یه مرتبه از این پشت با آل سعود و آل شیخ ساخت، وهابیت رو مجهز کرد، مسلح کرد. محمد ابن عبدالوهاب فتوا داد که ترک ها کافرند، یعنی عثمانی ها، ترک ها، عثمانی ها کافرند، ولی مثل که انگلیسی ها کافر نبودن. و این در شرایطی که سید جمال الدین اسدآبادی شیعه ایرانی میرفت این ورور صحبت میکرد، میگفت حمایت از حکومت عثمانی واجب الان، با این که اینا اسلام واقعی نیستن، خلاف اسلام گاهی عمل میکنن، ولی بالاخره چون پرچم اسلامه و داره با کفر میجنگه، سید جمال میرفت این ورور بحث میکرد که باید از عثمانی ها حمایت کنیم. خب سید جمال سلفی نیست؟ شما میدونید سید جمال شعارش این بود، بازگشت به صدر اسلام، بازگشت به خیشتن. اصلا سید جمال الدین در واقع سلفیه، منتها سلفی به مفهوم درستش، نه سلفی به مفهوم ارتجاع، سلفی به مفهوم بازگشت به اصالت های دین. تو اشاعره هم جریان های عقلگرا ما داریم، جریان هایی که حالا من اینا رو یادداشت کردم، فرصت دیگه نیست، میخواستم یک نکاتی عرض بکنم. اگر از غزالی و فخر رازی، اینا اشعری اند دیگه، ولی جزء اشاعره عقلگرا هم، با اینکه علیه عقل و حجیت عقل جایی بحث کردم، ولی خودشون عقلگرایان خیلی جاها. غزالی و فخر رازی خودشون جزء با اینکه اشعریان خیلی جاها بحث‌های عقلی کردن. تو دوره متأخرم شیخ محمد عبده که شاگرد سید جماله و شلتوت، شیخ شلتوت که شیخ جامعه الازهر بود، خب اینا هم اشعری بودن، ولی که اینا تمام مذاهب سنی و شیعه رو مذهب رسمی میدونستن. من عرضمو با این روایت از پیغمبر اکرم ختم بکنم و یه اعلام خطر برای وضع موجود. این روایت از پیغمبر اکرم نقل شده، فرمودن ملعون است کسی که مسلمانی را سب کند یا تکفیر کند. البته حالا من این روایت ممکنه تو منابع شیعه هم باشه، ولی من تو منابع برادران اهل سنتی رو دیدم، یادداشت کردم. ملعون است کسی که مسلمانی را سب کند، فحش بده یا تکفیر کند. یه بار یه کسی داره بدعت میکنه، بدعت گذاری میکنه، تبلیغ کفر میکنه، باید حساسیت داشت. پیامبر فرمود هر کسی داره بدعت گذاری میکنه نباید سکوت کرد، باید جلوش ایستاد. ولی راجع به ایمان شخصی افراد، این که به کوچکترین بهانه کسی رو تکفیر کنیم، شیعه و سنی در این باب موضع دارن. صاحب عروه از شیعه میگه هر کس اظهار شهادتین کرد مسلمان دانسته میشود و تفتیش در عقاید او نباید کرد. علامه مجلسی که خودش ولایتیه و اخباریه به قول آقایون، میگه هر کس اذعان علنی و اعتراف به خدا و رسول کند و ضروریات اسلام را انکار نکند مسلم است، حتی اگر ولایت اهل بیت را قبول نداشته باشد. ایش خیلی جالبه، از علامه مجلسی خیلی جالبه. علامه مجلسی که خودش ولایتیه، یعنی ما دیگه ولایتی تر از علامه مجلسی نداریم واقعا، و اخباری میشنه، میگه حتی اگر ولایت اهل بیت را معتقد نباشد نمیشه حکم به کفرش کرد. اما ناسبی، دو گروه را میشود حکم به کفرشان کرد، یکی نواسب که فحش بدن، توهین کنن به اهل بیت پیغمبر، و یکی قلات، شیعه های افراطی که ربوبیت و این چیزها برای اهل بیت قائل بشن. و الا میگه حتی منافقین هم محکوم به اسلام هم. تو اهل سنت هم فخر رازی میگه لا یکفر احد من اهل القبله، هیچ اهل قبله ایران نباید تکفیر کرد، کفر فقط انکار ضروریاته، ولی طبقه بندی میشه کرد، اسلام خالص و اسلام نخالص. خیلی ممنون و متشکرم، عذر میخوام بحث طول کشید و سوالاتتون رو باز نتونستم، من انشالله این سوالات رو باز فرصت دیگری جواب میدم. صلوات برسید.